رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی در پنجشنبه 9 دسامبر. با سلام های تکراری، حرمگل خادر هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود و سلام های گرم و فراوان، معصومی محمد رجب هستم، گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
شب بخیر شنونده ارجمند. فشرده اخبار را که با سرخط چند خبر شروع میکنیم از این طریق است. کمیته جایزه های نوبل از تصمیم تقدیم جایزه صلح با لیو ساباو حمایت کرد. یک مقام ارشد روسیه میگوید مزبانان روس آمدن به مرز تاجیکستان و افغانستان برگردند. در گرجستان فساد و رشوت کاهش یافته است. مشروع اخبار. رئیس کمیته جایزه های نوبل توربیون یگلند امروز گفت جایزه صلح نوبل به دیگر اندیش چینی لیو سیاباو بر پایه ارزش های عمومی بشری تقدیم شده است و در نشست خبری در اسلو گفت تقدیم جایزه کوشش تحمیل ارزش های غربی بر چین نبوده است.
حقوق عمومی بشری در اعلامیه عمومی حقوق بشر تفسیر شده است و ارزش‌ها یا معیار غربی نیست. این معیار عمومی جهانی است که به هر کشور عضو سازمان ملل دخل دارد. یعنی ما از یگان ارزش‌های غربی حمایت نکرده ایم.
جناب یگلند همچنین گفت اوکراین یکی از کشورهایی که از شرکت در رسمی مبارک بودی لیو سیاباو خودداری میکرد تصمیم خیش را تغییر داد و به معرکه خواهد آمد. در ژنو رهبر بخش حقوق بشری سازمان ملل نوی پیلی امروز در حال به آزادی سیاباو از زندان دعوت کرد که خود برای شرکت نکردنش در این مراسم زیر تنقید قرار دارد. در همین حال چین به حیث پاسخ به جایزه صلح نوبل امروز معرکه تقدیم جایزه کنفوسی را برگزار نمود، اما برنده آن پرزیدنت پیشین تایوان از شرکت در رسم تقدیم جایزه کنفوسی در پکین خودداری کرد. سردار ریاست وزارت کارهای خارجه روسیه ماکسیم پیشکوف میگوید مرزبانان روسیه آمدن دوباره حمایت مرز تاجیکستان و افغانستان را بر دوش گیرند. پیشکوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان نیز بوده است، روز پنجشنبه در حاشیه همایش تاجیکستان و روسیه در سال 2010 در شهر دوشنبه گفت بازگشت مرزبانان روس با خواست دولت تاجیکستان بستگی خواهد داشت.
این ارتباطی دارد با نظر خود رهبری تاجیکستان و همچنین با عقیده ماست. البته که همین سرخط باید تحکیم شود.
نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2005 با تقاضای حکومتی تاجیکستان از مرز تاجیکستان و افغانستان بیرون شده، در اینجا تنها یک گروه مشاوران باقی مانده با تاجیکستان و افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. سازمان شفافیت بین الملل میگوید جهان شوی اقتصادیات با گسترش فساد در دنیا راه کشاده عادتهای ناگوار را به فراسوی مرزها پهن کرده است. بنابر گزارش نوی این سازمان، یکی از هر چهار نفر در جهان در سال گذشته رشوه داده است. با وجود نگرانی از گسترش فساد، سازمان شفافیت بین الملل از بهبود وضع در گرجستان در یک سال اخیر ستایش کرده است. در همایش به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد در شهر دوشنبه اعلان شد که حکومت تاجیکستان شورای جمعیتی را برای گسترش این مبارزه و جلب قشرهای مختلف جامعه به این جبهه تأسیس خواهد داد. قرار است رهبری این شورا در عهده رئیس جمهور امام علی رحمان واگذار شود. در این باره عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان اطلاع داد و افزود:
من باوری دارم که به شبهه این یک نتیجه مثبت خود را حتما پس کردن سطح کرپشن در جمهوری ما حتما یک نتیجه بهتر را میدهد.
جناب عبدالحسنوف همچنین گفت آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در 4 سال موجودیت زیاد از 3000 جنایت کرپسیونی را افشا کرده است. در حالی که مقامات دولت از فعالیت این نهاد قناعتمند هستند، شورایان بر اینند که نهاد مذکور با پژوهش‌های خرد سرگرم بوده، تا حال به افشای فساد در سطح بالایی حکومت کشور موفق نشده است. و خبر آخرین، روسیه تصمیم گرفته است در تاجیکستان مرکزهای آموزش و پرورش مهاجران را تأسیس دهد. در آنها مهاجران احتمالی پیش از سفر روسیه زبان، فرهنگ، تاریخ و قانونهای روسیه را خواهند آموخت. تامین مالی این مرکز را حکومت روسیه در ذمه خواهد داشت.
تشکر همکارم سلیمی ایوبزاد بود با خلاصه چنده از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقتی برایتان دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و حالا نگاه به سرخط چندی از گزارش های نیمه اولی این ساعت.
روسیه می خواهد باز به خط مرزی بین تاجیکستان و افغانستان برگردد.
تأسیس چهار گونه ضد مواد مخدر پیرامون افغانستان اما بدون ایران.
تاجیکستان در جستجوی راه های مؤثری مبارزه با فساد و رشوه‌خوری.
و حبس 145 خبرنگار جهان در سال روان، روزنامه‌نگاران تاجیک چی وضع دارند؟
مجله شامگاهی را با یک موضوعی که امروز سری زبان هاست آغاز میکنیم. مقامات روسیه اعلان داشتند که مرزبانهای روس آمادند باز به خط اولی مرز میان تاجیکستان و افغانستان برگردند. این مطلب در حاشیه نشست تحت عنوان تاجیکستان و روسیه 2010 امروز در شهر دوشنبه بیان شد. ماکسیم پیشکوف، سردار ریاست وزارت کارهای خارجی روسیه، گفت نهادهای مرزبانی هر دو کشور یک گروه کاری تأسیس داده در این باره مذاکره دارند.
بله مسلم، با گفته مقامات روسیه اوضاع افغانستان هنوز بهبود نیافته است و نظارت مرزها را به هر نوع باید تقویت بخشید. امنیت را تامین کرد تا از تهدید گروه های طالبان و بقیه گروه های افرادگرا و تندرو جلوگیری شوند. روسیه سال 2005 با خواست مقامات تاجیکستان که می گفتند نیرو و توانی حفظ کردن مرز دولتی مستقل خود را دارند، نیروهای مرزبانی را ای روسیه رو از سرحد بیرون کشیده بود و 6 سال گذشته هم ایان ساخت که تاجیکان خود نیز از عهده محافظت سرحد دولتی برآمده می توانند.
اما هرمگل، بازگشت دوباره مرزبانان روس در همین حال چی معنی دارد و در این شب روزی رو به بهبود آوردن مناسبات میان تاجیکستان و روسیه چی سبب و عامل ها برای به اختیار روسیه واگذار کردن حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان باعث شده است؟ این و نظر و واکنش های کارشناسان تاجیک را در یک گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
مسئله بازگشت مرزبانان روسیه برای حمایت مرزهای تاجیکستان با افغانستان از موضوعات مطرحه میان مقامات هر دو کشور است. روسیه برای همکاری در این زمینه با دولت تاجیکستان آماده است و اما تنها با درخواست دولت تاجیکستان میتوان عملا به این اقدام دست زد. این مطلب را ماکسیم پیشکوف، سردار یکی از ریاست‌های وزارت امور خارجه روسیه و در سابق سفیر این کشور در تاجیکستان، در حاشیه یک همایش بین‌المللی تحت عنوان افق‌های تازه همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه بیان کرد.
خوب دیگه، مذاکره می‌کنیم در این بار. این ارتباطی دارد با همین نظر خود رهبری تاجیکستان و همچنین با عقیده ماست. البته که همین سرخط باید تحکیم شد. اگر طرف تاجیکی پیشنهاد می‌کند که سرخط دانان ما بیایند اینجا، چرا نیم؟
ماکسیم پیشکوف افزود که ناآرامی افزا در افغانستان و تهدید فزاینده گروه های افرادگرا و تروریستی چون طالبان وادار میکند که در نظارت و تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان توجه بیشتر شود. ضمناً تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و تا سال 2005 این مرزها را نیروهای سرحدی تاجیکستان یکجا با روسها مراقبت میکردند. اما در سال 2005 بعد انجام زمان عملی سازشنامه دو جانبه میان این دو کشور، دولت تاجیکستان حفاظت مرز را به اختیار خود گرفت، اما با این وجود روسیه هوا و هوس دوباره به این مرزها برگشتن خود را از سر دور نکرد و در یک سال اخیر این مسئله با شیوه های مختلف از زبان برخی از سیاستمداران این کشور صدا می‌دادند. منصبداران روسیه از افزایش قاچاق مواد مخدر و ناکفایتی قدرت تاجیکستان در حفاظت مرز گاه گاه نیز صدا بلند می‌کردند، در حالی که در این فاصله تاجیکستان با جلب سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر انشاءات و زیرساختارها در امتداد مرز را نوسازی کرده است. ژنرال نورعلی شاه نظروف که در زمان رفتن روس‌ها از مرز ریاست ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان را بر عهده داشت، گفت که همه اتهامات مبنی بر افزایش قاچاق مخدر و ناکارآمدی سرحدبانان تاجیک در امر حفاظت مرز حرف‌های باور نکردنی اند، زیرا بجز از مسائل اجتماعی در بقیه مسائل سرحدبانان تاجیکستان برای مستقلانه نظارت کردن سرحد وطن خود کوتاهی نداشتند.
برای اونکه بسیار کارهایی که در خط سرحد صادر میشند، به مانند دستگیر کردن جنایتکاران، دستگیر کردن مرزشکنان و اگر کنترل پروپوسیونال پونکت ها بگیریم باز زیادتر، این عموما همش پاکزتیمای کار سرحدبان تاجیک بود دوامی همیقدر وقت. ما از اون یکون کمبودی نداریم، باید که سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان رو سرحدبان تاجیک محافظت کنند، در خط یکون باشد. باز خدا نکنه دوباره اگر گشته بیان باز خط یکومی سرحد اگر بگیرند و سرحدبانان تاجیک بگن که شما خط دویم رو بستید، چی نشود بعد؟ این صاحب استقلالی ما گذاری نشود، همه سببش هم اساسی همین های.
هرچند این ژنرال تاجیک خطر طالبان به امنیت منطقه را جدی می حسابد، اما با بازگشت دوباره روسها برای نظارت مرز تاجیکستان با افغانستان ضرورت را نمی بیند. با این حال مقامات تاجیکستان در مورد بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان اظهار نظر نمی کنند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت که حل این مسئله به اختیار رهبریت سیاسی کشور است، ولی برخی از شناسان و صاحب نظران تاجیک معتقدند که رای دولت تاجیکستان از سوی روسیه برای بازگشت نیروهای مرزبانیش فشارها وارد شده است. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید روسیه چنین فشارها را میتواند هم از راه سیاسی و هم از راه اقتصادی به کار برد.
خودی حکومت روسیه همیشه با تاجیکستان یک چند نمود فشار می آورد. مردم روز بگردم فکر میکنم که همون فشار وجود داشت و وجود دارد، در سوی اقتصادی در سوی سیاسی. و برای ایوان این سازش تاجیکستان شاید اگر چیز دیگر بود طلب کنند.
اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله کامیاب جلیلوف تحلیلگر مسائل امنیتی بر این نظر است که با توجه به ترک افغانستان کردن نیروهای ائتلاف بین المللی، افزایش تهدیدها از این کشور همسایه از سوی گروههای نافرمان، احتمال بروز ناآرامی ها در مرزهای تاجیکستان را نمیتوان رد کرد. در حال حاضر در مرزهای تاجیکستان با افغانستان یک گروه مشاوران نظامی روسیه همراه با سرحدبانان تاجیکستان فعالیت میکنند، ولی در مسئله بازگشت روسها برای حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان تنها رهبریت سیاسی این دو کشور حرفی نهایی را خواهند گفت. این هم در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان حالا برای شرکت در نشست رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو حضور دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال بازگشت دوباره مرزبان های روس به خط مرز بین تاجیکستان و افغانستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
موجهای نوی رادیوی آزادی را میشنیدیم. مجله شامگاهی را با یک مطلب دیگر از تاجیکستان پی میگیریم. چهار کشور روسیه، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان چهار گانه ضد مواد مخدر تأسیس دادند و رهبران نهادهای مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر این کشورها در مسکو پایتخت روسیه زیر سند پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحدهای این کشورها امضا گذاشتند.
بله مسعود، و تاجیکستان هم همیشه خواستار تأسیس یک کمربند امنیتی پیرامون افغانستان است، چون که قسمی از مواد مخدر از افغانستان از قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز قاچاق می شود و امنیت این کشورها تا جای زیر خطر هم برده است. این مایه نگرانی دولت های منطقه است. از طرف دیگر افغانستان با ایران نیز مرز بزرگ مشترک دارد و آن هم یک راه اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به خارج حساب می شود. در این صورت دولت های چهارگانه کمربند علیه مواد مخدر بدون ایران در پیشگیری از قاچاق آن تا کجا می توانند موفق شوند؟ این موضوع رو همکارم خورشید همدم در دوشنبه به رشته تحلیل کشیده است.
مسئولان دولت تاجیکستان از اقدام رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در مورد تأسیس چهارگانه ضد مواد مخدر در آسیای مرکزی استقبال کردند. این است که باباجان شفیع، یک مسئول آژانس مبارزه با مواد مخدر، این تصمیم را از آرزوهای 10 سال اخیر جانب تاجیکستان ارزیابی کرد و گفت:
تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه می توانند واقعا هم در صورت با هم آوردن نیروها صورت مشترکان عمل کردن، می توانند سد راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورهای اروپایی شوند.
این در حالی است که مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان همیشه در محور ملاقات‌های چهارجانبه سران روسیه، تاجیکستان و افغانستان بوده است، زیرا مشکلات موجود در افغانستان به خصوص کشت و تولید مواد مخدر مایه نگرانی نه تنها کشورهای منطقه بلکه تمام جامعه جهانی است. تلاش‌های ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی از تیر ماه سال 2001 تا کنون در زمینه ریشه‌کن کردن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان تا حال نتیجه مؤثر نداشته است. این است که ناتو روسیه را نیز برای مبارزه مشترک در این زمینه دعوت کرد و این بود که بر اثر یک ریدی به سابقه مشترک نیروهای ایالات متحده، افغانستان و روسیه در مرز پاکستان در ماه اکتبر مقدار زیادی مواد مخدر کشف و مصادره شد. امنیت عبدالنظر، کارشناس مسائل امنیتی، بر این نظر است که تلاش‌های چهارگانه تنها در صورت استفاده از نیروی آمریکا مؤثر خواهد بود.
چون آمریکا کلا در افغانستان جا گرفته است و تمام سیاست و چی داخلی و بیرونی او به آمریکا ارتباط دارد. به همین خاطر خیلی خوب میشد اگر آمریکا هم در این دست می‌داشت، که حضور می‌داشت.
این در حالی است که باباجان شفیع، یک مسئول آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، میگوید آمریکا و متحدانش در افغانستان از این اقدام چهار کشور منطقه پشتیبانی میکنند. محض گرفتار مبارزه با تروریسم بودن این نیروها، آنها را تا جایی از مقابله با مواد مخدر در افغانستان دور کرده است. همکنون اتحاد میان روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تولید افغانستان در قسمت شمال این کشور، مسیر آن تاجیکستان و سپس روسیه و کشورهای اروپایی است، محسوم می‌یابد. زیرا طبق آمارهای سازمان ملل متحد 15% تمام تریاک افغانستان و 20% تمام هروئین تولید افغانستان از طریق تاجیکستان به کشورهای دیگر انتقال داده می‌شود. هرچند رسانه‌های روسی با تکیه به اطلاع اداره مبارزه با مواد مخدر فدرال روسیه میگویند 90% مواد مخدر به روسیه از تاجیکستان انتقال می‌یابد، اما گزارش سازمان ملل متحد حاکی است که 30% مواد مخدر افغان توسط کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به بازارهای جهانی وارد می‌گردد که در بهترین حالت فقط 5% آن مصادره می‌شود. بر اساس این گزارش سالانه بیش از 90 تن هروئین توسط آسیای مرکزی اساساً به بزرگترین بازار ملی یعنی روسیه انتقال می‌یابد. ساختارهای قدرتی تاجیکستان در ظرف 10 سال اخیر بیش از 70 تن مواد مخدر قاچاقی افغانی را مصادره کردند. اما علیرضا خندرو، کارشناس مسائل امنیت منطقه، بر این باور است که بدون ایران مسئله مواد مخدر و قاچاق آن حل نخواهد شد و میگوید
بدون ایران قطعا این کار موفقیت‌آمیز خواهد، چون بیش از نیمی از مواد مخدری که از افغانستان قاچاق میشه به اروپا از طریق ایران قاچاق میشه که به اروپا و اروپای غربی خواهد رسید از طریق ایران. قطعا اگر همکاری ایران جلب نشه و ایران در این نشست چهارجانبه شرکت نکنه، قطعا باز هم مواد مخدر منابع مالی خودش رو از این طریق پیدا خواهد کرد، یعنی که از طریق ترانزیت از ایران پیدا خواهد کرد.
اما تحلیلگران میگویند به دلیل مخالفت آمریکا با ایران، روسیه نمیخواهد که این کشور رو نیز با چهارگونه زیری مواد مخدر در افغانستان جلب سازد. ضمناً بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، قلمرو کشت خشخاش در افغانستان به بیش از 180 هزار هکتار میرسد. تنها در سال گذشته میزان تولید مواد مخدر افیون 34% افزایش یافته و به 8200 تن رسیده است. با گزارش این سازمان، معاملات با مواد مخدر افغانستان سالانه 65 میلیارد دلار فایده آورده است که بخش اساسی آن برای تامین مالی آشوب ها مصرف شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس چهارگانه ضد مواد مخدر پیرامون افغانستان اما بدون ایران.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شمگوهی رادیو آزادی ادامه دارد. 9 دکبر روزی بین المللی مبارزه بر ضد فساد است. امروز در دوشنبه نمایندگان دستگاه اجرایی رئیس جمهور و مسئولین اورژانسی نظارت دولتی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان بخشیده به این روز موضوع راه‌های مؤثر مبارزه با فساد را بررسی کردند. در این همایش همچنین نمایندگان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه به حیث ناظر و مهمان اشتراک کردند، ولی از ابراز نظر با خبرنگاران خودداری نمودند.
در این نشست عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان سیاست دولت این کشور در مبارزه با فساد و رشوه‌خواری را مؤثر نامید. آقای عبدالحسنوف با اشاره به بازداشت چند نفر منصبدار حکومت‌های محلی افزود که وقت‌های اخیر چند حادثه پاره گرفتنی دادگسترها را هم آشکار کرده‌اند. از جمله رئیس دادگاه ناحیه وخش برای گرفتن رشوه متهم دانسته شده است. عموماً به گفته وی فساد در سطح مقامات حکومت‌های ناحیه‌ها و شهرهای تاجیکستان نیز جای دارد، اما در سطح وزارت و یا منصبداران دولتی تا حال کسی به آژانس مذکور مراجعت نکرده است. آقای عبدالحسنوف افزود:
مردم بیشتر مراجعت می نماید و اوید با حالتهای کروپسیونی در سوهای تقسیمات قطعه زمین، تمایی پورا از طرف کارمندان سوهای تندرستی و سوهای معارف هنگامی داخل شدن به مکتبهای عالی جمهوری، اوید با تمایی پورا از جنب کارمندان مقامات حفظ حقوق.
میشه گفت که در کدام سوها کروپسیون کمتر است؟
کروپسیون عموما در تمام جهان، در کروپسیون در قریب در همه سوهاها جای دارد.
که در همه تاجیکستان در نظر دارد.
تاجیکستان با فکر من یگان سوهایی نیست که اقلا یک درجه ناچیز کروپسیون جای نداشته باشد.
عبدالواحد شمالوف یکی از پژوهشگران حالت‌های فساد در تاجیکستان که از اشتراکداران نشست محسوم یافت، ابراز داشت که مبارزه با فساد کاری دست یک نهاد نباید باشد، برعکس جامعه را برای مبارزه با این پدیده وادار کرد، وگرنه فساد جامعه را با کمی خود فرو میبرد. آقای شمالوف از اقدام‌های سیاسی سال‌های آخری حکومت در بخش مبارزه با فساد استقبال کرد و افزود که امروز ضرورت باسم تحکیم بخشیدن این عمل به میان آمده است.
هرمگل همچنین در این نشست عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان از تأسیس شورای مبارزه بر ضد فساد در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. به گفته وی هدف از تأسیس این شورای نو کاهش دادن سطح فساد در کلی ساحات کشور به حساب می رود. با سوال رادیوی آزادی در مورد رهبری این شورا را کی بر عهده خواهد داشت، آقای عبدالحسنوف گفت که فعلا نظامنامه شورا تهیه شده است و مطابق آن رهبری آن را پرزیدنت تاجیکستان، رهبری یعنی شورای مذکور را پرزیدنت تاجیکستان بر عهده میگیرد. همچنین به اعضای این شورا عالمان، ژورنالیستان، سازمانهای غیر دولتی، حزبهای سیاسی، وزارت و کارخانه های دولتی، نماینده های این نهادها پذیرفته میشوند.
تاسیس چنین یک شورایی که کاراکتر عمومی دارد و با کار وی نه فقط واحدهای دولتی فاسترین جلب کرده شوند، بلکه همچون اعضای برابر حقوق، تشکیلات جمعیتی و دیگر اینستیتوهای جامعه شهروندی از قبیل رئیسان حزبهای سیاسی که در مجلس نمایندگان وکیل دارند، رهبران بعضی تشکیلات جمعیتی دینی از جمله فاسترین رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان، برای جواب کردن به مبارزه و پیشگیری کروپسیون با این شورا شامل می‌گردند. من باور دارم که به شبهه این
یک نتیجه مثبت خود را حتما پس کردن این سطح کروپسی در جمهوری ما حتما یک نتیجه بهتر رو میدهد.
تشکر عبدالرحیم عبدالحسنوف، معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان بود که در باره میزان رشوت و فساد در تاجیکستان و راه‌های بهتری مبارزه و تأسیس شورای جمعیتی مبارزه با فساد صحبت میکرد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده های گرامی، با رادیوی آزادی در تماس باشد. مجله شامگاهی را با موضوع وضع خبرنگاران در جهان ادامه می دهیم. تعقیب منظم صداهای تنقیدی در ایران و چین باعث شده است که برای اولین بار در طول 14 سال اخیر، یعنی از سال 1996 به این طرف، شماره روزنامه‌نگاران محبوس سراسر عالم به 145 نفر برابر شود.
بله مصوم، با سردنوشت این روزنامه‌نگاران در یک گزارش مفصل کمیته بین المللی حفظ روزنامه‌نگاران به تب رسید است که روزی 8 دکبر در قرارگاه مرکزی این سازمان غیر دولتی در شهر نیویورک منتشر گشت. در این باره همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات بیشتر میگوید.
در گزارش مخصوص کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر شده است که کمش 145 روزنامه‌نگار کشورهای مختلف 1 دکبر سال 2010 را در حبس سپری نمودند. سال گذشته شماره روزنامه‌نگاران بندی به 136 نفر مساوی بود و جای یادآوری است که بار اخیر چنین شماره بزرگ روزنامه‌نگاران محبوس سال 1996 به قید گرفته شده بود که آن زمان 185 روزنامه‌نگار در زندان بودند. جوئل سایمون، رئیس کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در شهر نیویورک، ابراز داشت که افزایش شماره روزنامه‌نگاران محبوس خبری دهشتناک است. سایمون افزود، عموماً روزنامه‌نگار محبوس در 28 کشور عالم به قید گرفته شده است که از بین آنها چین، ایران، اریتریه، بورما یا خود میانمار و ازبکستان 5 جای اول را اشغال می‌کنند. به قول سایمون، در اکثر این ممالک مقامات نه تنها با روزنامه‌نگاران بلکه با خود اطلاع در نبرد قرار دارند. در گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران تعقیب روزنامه‌نگاران بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2009 توسعه یافته تا کنون ادامه دارد. مؤلفان گزارش تاکید میکنند که مقامات هر صدای مخالف و هر تنقید کننده را خاموش میکنند. از جمله خبرنگار سابقه دار دولتی عیسی سحرخیز که بعد سالهای طولانی پشتیبانی از حکومت به طرفداری از اصلاحات رو آورد و همچنان بلاگنویس حامی حقوق زنان ایرانی نوید محیبی به حبس گرفته شدند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید کرده است که محیبی 18 ساله جوانترین روزنامه‌نگار محبوسی روی عالم است. در ادامه گزارش سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران آمده است که شماره بیشترین روزنامه‌نگاران بندی در چین است که بعد آشوب‌های قومی در تیبت و ولایت اویغور شینجیانگ تا به 24 نفر افزایش یافت. مؤلفان گزارش خاطر نشان می‌کنند که در چین حکومت کمونیستی این بندی‌ها را به حیث روزنامه‌نگار اعتراف نمی‌کند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران می‌نویسد عادتاً در ایران و چین برای مجازات روزنامه‌نگاران از اتهامات وزنین ضد دولتی، شبه خیانت به وطن، خرابکاری و یا عمل ضد منفعت‌های ملی کار گرفته می‌شود. به قول سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر عالم کمش 72 روزنامه‌نگار، محرر و صورتگیر نشریه‌ها با جرم عمل ضد دولتی مجازات شدند. از جمله در قزاقستان محرر یک روزنامه رمضان اسرگپوف با جرم افشای اسرار دولت زندانی شده است. به قول مؤلفان گزارش جرم این روزنامه‌نگار قزاق این است که او یک سند مقامات امنیتی این کشور را به تب رساند. در آن نهاد امنیتی با هدف‌های سیاسی به اداره انداز دستور داده است. رئیس سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید در کشورهای مختلف برای حبس روزنامه‌نگاران بهانه‌های گوناگون استفاده برده می‌شوند، ولی هدف از آن دائم یک است: جلوگیری از سخنی که صلاحیت مقامات را زیر شبهه و تحقیق قرار می‌دهد. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر نموده است که سال گذشته بعد حاصل شدن موافقت میان کلیسای کاتولیک رومانی، حکومت اسپانیا و کوبا 17 روزنامه‌نگار از زندان‌های کوبا رها شدند، ولی تا جای معلوم می‌شود حکومت کمونیستی کوبا فقط روزنامه‌نگارانی را آزاد کرده است که به ترک فوری وطنشان رضایت دادند. یکی از 4 برنده جایزه امساله کمیته حفظ روزنامه‌نگاران، خبرنگار از کوبا هکتور مسید گوتیرز می باشد که بودوباش در زندان را از مهاجرت والاتر دانسته است. ضمناً 3 روزنامه‌نگار زندانی، عین الله فتح‌الله از آذربایجان، شی تاو از چین و محمد داوری از ایران، نیز برنده امساله جایزه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اعلان شدند. در رویخط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران، ازبکستان جای 5 را اشغال نموده است. یکی از روزنامه‌نگاران محبوس ازبکستانی، جیان پرزیدنت این کشور، جمشید کریموف می باشد که زوران در بیمارستان روحی جای داده شده است. کریموف در مقاله هایش سیاست های اجتماعی و اقتصادی ازبکستان را تنقید می کرد. امسال برای اولین بار در 6 سال اخیر ایالات متحده ای آمریکا از رویخط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران بیرون کشیده شده است. چند روزنامه‌نگاری که از طرف مقامات آمریکایی در عراق و افغانستان بازداشت شده بودند، بدون کدام اتهام از زندان نظامی جزیره گوانتانامو کوبا رها گشتند. بالاخره کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اظهار نموده است که در این گزارش قضیه روزنامه‌نگارانی که در دوام سال گذشته بازداشت و رها گشته اند یادرس نشده است. همچنان در این گزارش اطلاع درباره روزنامه‌نگارانی که به نام و نشان شده اند و یا از طرف نهادهای غیر دولتی یا گروه های سلاح به دست ربوده شده اند به چشم نمی خورد.
فشار بالای روزنامه‌نگاران در جهان و شنونده های گرامی، اینجا نیم ساعت اولی مجله شامگاهی پایان می یابد، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت را بعدی تقدیم یک ترانه خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست، از تو همه ی خانه ی من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه ی دنیاست. نقش تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا شهر یاران میکشم. باران ببار، باران ببار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار، به دست یارم بسپار.
مجله شامگاهی پنجشنبه 9 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعتی برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سومی محمد رجب از پراگ همراه می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعتی مجله.
حرکت اسلامی ازبکستان چرا در تاجیکستان جای پای می جوید؟ ادامه سلسله گزارشی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی.
اندازهای گران و مشکلی صاحب کاران تاجیک.
پیروزی دسته فوتبال استقلال دوشنبه در بازی دویومی رفیقانش در کووایت. شنونده های گرامی، مجله شامگاهی را با مطلب مربوط به امنیت تاجیکستان و آسیای مرکزی ادامه می دهیم. بازداشت های ده ها اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان در 2-3 سال اخیر و تحت جستجو قرار گرفتن حدود 40 ساکن تاجیکستان با این اتهام در حال حاضر، ترکش انتحاری در خوجند و ترکش و درگیری ها در اسفره در ماه گذشته سوال را میان کارشناسان و تحلیلگران مطرح کرده است که آیا حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت خود را در تاجیکستان گسترش داده نیست؟
بله، من سوم وضعیت پاسخ پیدا کردم به این سوال. بخش تاجیکی رادیو آزادی با پخش سلسله گزارش در باره تاریخ پیدایش حرکت اسلامی ازبکستان، وارد شدن آن به منطقه آسیای مرکزی و توسعه فعالیت آن شروع کرده است. و روز گذشته قسمت اول این سلسله گزارش تقدیم گشته بود و حالا بخش دومی آن را همکارمون سید قاسمی قیامپور ادامه می‌دهد.
در حالی که مقامات کابل و شریکان بین المللی آنها در پی تعقیب طالبان شورشی در مناطق پشتونشین جنوب افغانستان گرفتار شدند، تشنج و افزایش خشونت در ولایت های شمال این کشور چالش های جدی را به بار آورده است. مدرک های دسترس شده حاکی از آنند که حرکت اسلامی ازبکستان با تشکیل ناامنی و بی‌نظامی در شمال افغانستان برنامه بازگشت به آسیای مرکزی را پیگیری می کند. هفته گذشته در جریان عملیات نظامی علیه رهبران حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت قندوز چند تن از جنگیان این گروه کشته و چند تن دیگر بازداشت شدند. این یک شهادت دیگر بود که گروه های جهادی آسیای مرکزی مناطق شمال را که با تاجیکستان و ازبکستان مرز مشترک دارند و تا حال از مرزهای نسبتا آرام افغانستان محسوب می شدند پایگاه انتخاب کردند. طی دو سال گذشته تحلیلگران ضمن بحثی سببهای بروز خشونت ها در مناطق شمال بارها انگشت اشاره را به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند کردند. بنا به گفته آنها این حرکت می خواهد راه شمالی انتقال اکمالات ناتو به افغانستان را خلل دار و از این منطقه همچون پایگاه هجوم به آسیای مرکزی استفاده کند. شاهده محمد عبدالی نایب مشاوری امنیتی ملی پرزیدنت حامد کرزی از این دورنما که حرکت اسلامی ازبکستان قلمرو افغانستان را همچون پایگاه هجوم به همسایه های شمالی به اصطلاح تگ چشم کرده است اظهار نگرانی کرد.
حرکت اسلامی ازبکستان مساله رشتیا ده دا پیدا سویدی.
مشکل حرکت اسلامی ازبکستان واقعا وجود دارد. آنها برای ایجاد ناآرامی در شمال وسیله تأثیر بخشند. حالا ما درباره آنها اطلاع بیشتر جمع آوری میکنیم و بعدا مشخص خواهیم کرد که این گروه تنها عمل میکند یا عنصرهای دیگر به مثل القاعده به این کار جلب شدند.
مثلا مختزی کنور هم نور نسرم جسم گشته یعنی القاعده نور نور نور.
با گفته مقامات ارشد طالبان که حالا با کابل مناسبت خوب دارند، روابط این جنبش با حرکت اسلامی ازبکستان به اواخر سالهای 90 راست می آید. به زمانی که رژیم طالبان در پاسخ به پشتیبانی تاشکند از جنگ سالار ازبک عبدالرشید دوستم با شورشگران آسیای مرکزی در قلمرو افغانستان پناهگاه داد. این دو گروه حالا در وابستگی از همدیگر قرار دارند. روابط طالبان با حرکت اسلامی ازبکستان که صفوف آن با سنی مذهب های آسیای مرکزی بندوبست شده است، آبرومندی آن را در بین مردم غیر پشتون، ازبک ها، تاجک ها و ترکمن ها افزون می کند. گفته می شود حالا حرکت اسلامی ازبکستان مخفیگاه های کوچک را در موضع های دوردست مرز شمالی با امکان دسترس کرده است که بتواند جنگیان تازه به جنبش گرویده را تمرین می دهد و از این موضع ها هجوم هایی را به کشورهای همسایه تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان تشکیل کند. عبدالله ولولی افسر سابق ازبک تبار و مدعی کرسی پارلمان در انتخابات ماه سپتامبر میگوید جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در سه ناحیه ولایت قندوز فعال شدند.
ولی افراد توری اول داشت هم در قلعزال صرف خلاصن چود در اوجه تون جایی که تاجیکستان یا ازبکستان سرحد است اوجه کوشش میکنن که نبرون این حالی در خود دشترچی هم چی چینی هست هم القاعده ازبکا هستن هم تاجیکا هستن.
آقای ولولی با اشاره به رابطه حرکت اسلامی ازبکستان با القاعده احتمال ورود جنگیان را به نواحی دیگر شمال کشور از احتمال دور نمی داند. نماینده پارلمان قبلی افغانستان استخار راز محمد فیض دورنمای این حرکت را در رنگهای تیره‌تر تصویر می کند. او میگوید وجود شورشگران محلی و نفوذ حرکت اسلامی ازبکستان به آنها وضع امنیتی در منطقه را باز هم پیچیده تر کرده است. این هم در حالی است که به گفته آقای محمد فیض شورشگران محلی با تندگران مذهبی زبان یافتند و اندیشه جهاد را در سر می پروانند.
آنها یعنی حرکت اسلامی ازبکستان با ازبکای افغانستان بسیار رابطه خوب دارند. در خانه های آنها به سر می برند و از منطقه های آنها مثل ناحیه دشت قلعه، خواجه‌باغ و بهارک استفاده می کنند. آنها را در نواحی نامبرده دیدن ممکن است. مردم محلی می گویند فرماندهان محلی به آنها کمک می کنند.
با گفته سابق نماینده مردمی در پارلمان افغانستان از قندوز مایان مرستیال پیوند بند جنبش های نهادی معمولا کم اهمیت جلوه داده می شود. با گفته او یک جا با طالبان پاکستانی و طالبان افغان حرکت اسلامی ازبکستان که یک بخش مهم جنبش های جهادی است در افغانستان آزادانه فعالیت می کند. ما در قندوزم تاجیک و ازبک و ترکمن ها را داریم که از آسیای مرکزی آمدند. اینها را محلی ها در موضع های دوردست گردی هم آوردند. معلوم نیست که از آنها کی سرپرستی میکند، اما معلوم است که مردم محلی با آنها نان و جای خواب میدهند، میگوید ماین مرستیال. فوزیه کوفی نماینده دیگر پارلمان است. این دیدگاه را که شمالی افغانستان مکان تندروان و شورشگران و هابی ها و سلفی ها و جنبش های تندروی اسلامی تبدیل شده است تصدیق کرد. او میگوید بدون شبهه طالبان و القاعده میخواهند در شمال نفوذ پیدا کنند، زیرا به گفته او شمالی افغانستان آسانترین راه به آسیای مرکزی و از آنجا به روسیه است.
بخش دویومی سلسله گزارش رادیوی آزادی بود درباره تاریخ پیدایش و توسعه فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
یادوار می شویم که مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می شنوید و گفتارها رو با موضوع از تاجیکستان ادامه می دهیم. بانک جهانی تاجیکستان رو به جهت گرانی انداز میان 183 کشور جهان در جای 165 قرار داده است. بانک جهانی در گزارش خود می گوید تاجیکستان با جاری کردن 22 نوی انداز برای صاحبکاران و ساکنانش مشکلی عمده ایجاد کرده است.
بله هرمگل، و این در حال است که تاجیکستان مقصد گذاشته است وارد سازمان جهانی تجارت شود و در این راه تلاش های هم به خرج می دهد. اما سازمان های مالی بین المللی از جمله سازمان جهانی تجارت سیاست اندازگذاری و گمرکی تاجیکستان را زیر انتقاد می گیرند و اصلاح آنها را شرط اصلی راه یافتن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت می حسابند. اما اقدامات دولت تاجیکستان برای از زیر بار اندازهای گران آزاد کردن صاحبکاران و ساکنان عادی کشور هنوز نتیجه های چشمرس به بار نآورده است. جزئیات بیشتر این مطلب را همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش کرده است.
بانک جهانی تاجیکستان را با 22 نوع اندازه که در این جمهوری ستانده می شود در مقام 165 از بین 183 مملکت جهان قرار داده است. به اعتقاد بانک جهانی تاجیکستان را ضرور است در سیستم اندازبندی تجدید نظری جدی کند، زیرا اندازهای بر زیادی نچندان سودمند در برخی از موردها در رشد بخش اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد می کند. پرداخت اندازها در حال حاضر در تاجیکستان به دو شیوه پتنتی و شهادت ناموی راه اندازی شده است. شیوه پتنتی خاص صاحبکاران انفرادی است و چند نمود انداز در یک بسته به عنوان پتنت جمع‌آوری شده است و صاحبکار انفرادی این اندازها را یک لخت ماهانه پرداخت میکند. برای مثال جمال الدین بهبودوف صاحب یک آشخانه کوچک است و بر اساس پتنت کار میکند. وی درباره برتری پتنت نسبت به دریافت شهادت نامه تجارتی گفت:
پتنت میری تبیت نالوگ میری میکشی پتنت تمام با وابسته سودا میری پول میسپری. بعد برای شدن 120 140 خیلی بود.
مخالفان سیستم پتنتی در تاجیکستان کم نیستند. به گفته آنها این شکل فعالیت توأم با توسعه فساد در جمهوری است و با روپوش کردن حجم تجارت و گردش مال کمک میکند. جمشید قدوسوف کارشناس بخش اقتصاد و اجتماع میگوید که پتنت خاص صاحبکار انفرادی است، ولی اکثر مغازه و آشخانه و مرکزهای سودا که آنجا از 3 تا 10 کس کار میکند نه شهادت نامه تجارتی دارند، بلکه با پتنت کار میکنند که بر ضرر بودجه دولت است. جناب قدوسوف افزود:
مثلا گرفتاری پتنت پیش بینی میکند که شخص صاحب کار باید یگون کارمند کرایه رو باید کرو نکند. وقتی که در فرض کنیم یک مفهوم در یک جای 3-4 نفر برای یک مقصد کار میکنند، معنی دارد که آنها در یک کارخانه متعهد هستند.
فتحالدین هیماتوف تاجر دوشنبه شهر شرکت خصوصی تجارتی دارد و با شهادتنامه تجارتی فعالیت میکند، زیرا تا 3 نفر از این شرکت ماهانه میگیرند. جناب هیماتوف در مورد انداز سپاری گفت:
دو نمود نالوگ میشه. اگر فعالیت نکنی، اگر فعالیت کاری کنی 5-6 نمود میشه. اما این دیگه میسپوریم بعد با ای فایده. بعد بوره اکسیزی هستن، بوره غیر اکسیزی هستن. اکسیز میسپوریم. و اجتماعی برای پنسیه اینا.
با گفته پرویز کمالی‌دینوف، کارشناس بخش اقتصاد و تجارت، راه اندازی پنجره واحد در بقیدگیری فعالیت صاحبکاری و تجارتی در تاجیکستان با ساده ساختن سیستم اندازبندی نیز باید مساعدت کند و مشکلات موجوده در انداز ستانی را نیز از بین ببرد.
فکر میکنم که پیش از همه با در همکاری با حکومت یک برنامه سبکتر گردانی پرداخت انداز تهیه گردد و در اساسی این برنامه به واسطه میتوانند یک شکلی روزانه یگانه برای پرداخت اندوش جوری کرده شود.
جمشید قدوسوف، کارشناس بخش اقتصاد و اجتماع، نیز به همین نظر است. با گفته او باید در بین مردم فرهنگ انداز سپاری تبلیغ شود. جناب قدوسوف افزود:
برای چی مردم فقط فکر میکنند که از انداز گرفتن در کار است؟ البته هست دشواری اویدی حساب نمودن اندازه، هست دشواری اویدی شماره زیادی اندازه ممکن به اساس هم باشد، لیکن باز از چیز گفتن که در تاجیکستان ممکن چونی تحقیقات مشخص اویدی تاثیر سیستم اندازبندی با وضعیت اجتماعیات و وضعیت مهنت و وضعیت شغل زمانده نشده است.
بانک جهانی تاجیکستان را از لحاظ سپردن انداز در مقام پایین قرار داده است، به این دلیل که بخش درآمد بودجه دولت از عایدات انداز اجرا نمی شود. به اعتقاد سازمان های بین المللی دلیل اصلی آن است که برخی از این اندازها زیاد بوده سودمند نیستند و در رشد اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد می کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنظیم نامگوی انداز و حل مشکلات صاحبکاران تاجیک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده های گرامی، در نیم ساعتی اول این برنامه درباره 145 روزنامه‌نگار جوان که در جهان که در سال روان عمدتاً برای آزادی بیان پسی پنجره رفتند صحبت کردیم. ولی روزنامه‌نگاران تاجیک امسال چی حاله و نشریه های مستقل این کشور چی وضعی دارند؟ در صحبت با مختار باقی‌زاده، رهبری سازمان حفظ روزنامه‌نگاران تاجیکستان، نخست از آن پرسیدم آیا در سال 2010 روزنامه‌نگاران تاجیک نیز در پی اجرای فعالیت کسبی مورد فشار و بازداشت از سوی مقامات قرار گرفتند؟
تا با امروز یگان دلیل‌های عاید به بازداشت شدن روزنامه‌نگاران وجود ندارد، بجز دو پرونده که یکی مثلا دلیل رمانوف با جرمی نارسایی اقتصادی یعنی مالیوی بازداشت شده است و یک نفر دیگه کارمند تلویزیون شبکه اول است که او نیز با جرمی افواشی یا که جزا متهم کرده می شود. و تا باید روز دیگر از جانب مقامات خیلی خودرسی و از جانب مقامات تفتیشاتی نیز از آن
به هر حال در تاجیکستان مناسبت مقامات با ژورنالیستان چگونه صورت میگرفت؟
بعضی آزادی سخن در سالهای آخر اگر گرچند خیلی پیش رفت، ولی از جانب مقامات هم قدرتی و هم از جانب وزارت‌های آنها مربوط حکومت تاجیکستان هستند فشارها خیلی سخت بودند و چند دلیل آخری که مثلا نسبت به حوادث وادی رشت به میان آمدند، حتی یک وزارت دفاع توانست که با فشار آوری بالای روزنامه ها 3 هفته نامه بسیار هم محبوب است در بین خوانندگان بودند، آنها چاپشان بازداشت شد.
و استاد باقی‌زاده، در تاجیکستان به هر حال فشار بالای روزنامه نگاران به طور خاص صورت میگیرد، یعنی مقامات روی راست نمیگویند که این نشریه ها را من کردیم،
که آنها نمیخواند که با شان خود یا که با ایمیج خود در نشستی بین خبرگزاری که داغ وارد شدن بعدن خاطر آنها پیهای فشاروار با وسایل تخور عمر رو از طریق بازیابی از طریق مثلا فشار آوردن به مطبعه ها یعنی دست مشتاق هایی که این هفته نامه ها چاپ می شود اونجا رو زیر نظر میگیرن تا که این روزنامه ها روی چاپ نیاید.
به فکر شما چگونه در آستانه سال نو شاید سال آینده چگونه حل شدنش ممکن است؟ یعنی شمار روزنامه های مستقل نشریه ها کم می شود یا اینکه باز هم یک برخورد دیگر میکند مقامات نسبت به روزنامه نگاران نشریه ها؟
گمان ندارم که در آستانه سال نو حکومت تاجیکستان چنین یک تصمیم گرفته باشد که نسبت عموماً وسایل اخبار مستقل تاجیکستان یک نظر خرید خواهانه داشته باشد. این را من میتوانم به دلیل از آن مکتوبه که یک گروهی سازمان های ژورنالیستی به عنوان مشاور پرزیدنت سید مراد فتاحی نوشته بودند تا به این روز نگرانی هم دارن که مشاور دولتی پرزیدنت آن به این نامهشان جواب بوده، ولی متاسفانه از من قریب یک و نیم ماه سپری میشود تا به این روز یگان جواب از جانب دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و این سازمان ها نرسیده است. خود این دلالت از آن میکنه که نظر حکومت به وسایل اخبار مستقل تاجیکستان همقدر خوب است.
تشکر مختار باقی‌زاده، رهبر سازمان حفظ روزنامه‌نگاران تاجیکستان، درباره مشکلات روزنامه‌نگاران و نشریه‌های مستقل تاجیک در سال 2010 صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حرمگل امروز از ناحیه فرخار خبری ناخوش رسید که سردار شعبه شناس نامدهی این محل خود را با راه آویختن نابود کرده است.
بله مسئول، واقعا این خبر است که کس را غمگین و به اندیشه وادار میکند. عادتاً وقتی که در باره خودکشی در تاجیکستان صحبت میشود، کارشناسان و تحلیلگران وضعیت بد اجتماعی ساکنان، بیکاری و ناداری و یا مناقشه های اولوی را که آنها بیشتر به تاثیر روزگار است سبب می دانند. و پی یک تحقیقات سازمان غیر دولتی که چند قبل اعلان کرده بود، در تاجیکستان حادثه های خودکشی زیاد شده است و از آن جمله نسبتی سالهای پیش بیشتر مردم دست به خودکشی می زنند. اما سردار بخش شناسنامه‌دهی را چی به خودکشی وادار کرده است؟ همکارمان مومین احمدی از محل حادثه در این باره گزارش فرستاده است که حالا با هم می شنویم.
دادستانی ناحیه فرخار در رابطه با خودکشی جمال الدین سفرف سابق سردار میزه شناسنامه‌دهی ناحیه فرخار پرونده باز کرده است. میرزا فتح‌اللهیف دادستانی ناحیه فرخار گفت مرحوم شبی 24 نوامبر در منزل زیستش خود را به دار آویخته است، ولی تاکنون سبب دست به خودکشی زدن او نامعلوم است. خودکشی سابق سردار میزه شناسنامه‌دهی در حالی است که قبلا سردار میزه شناسنامه‌دهی ناحیه فرخار و همدانی برای شناسنامه قلبکی دادن به چند شهروند دولت اسلامی افغانستان از وظیفه برکنار گشته بودند. برخی بر این نظرند که احتمال خودکشی سفرو با شناسنامه‌دهی غیرقانونی ربط داشته باشد، اما دادستانی فرخور این نکته را رد نموده میگوید مرحوم در نفقه به سر می‌برد و زمانی زندگی در نسبت به او هیچ پرونده باز نشده بود. صمد سفرو کارمند میزه شناسنامه‌دهی نوی فرخور از سابق رهبر خود به نیکی یاد نموده، مرگ او را برای خود معما دانست. این هم در حالی است که در سال گذشته از بازداشت چند تبعه افغانستان خبر داده بودند که با شناسنامه قلبکی که اون رو از میزه شناسنامه‌دهی نویه فرخور دسترس کرده بودند تصمیمی سفر به خارج کشور را داشتند. در همین حال زین‌الدین حمیدی‌نوف نظیری میزه شناسنامه‌دهی نویه فرخور گفت شهروندان افغانستان طریق شعبه آنها واقع در ناحیه همدانی شناسنامه تاجیکی گرفته بودند که آنها در دادن شناسنامه خارجی با آنها فرق گذاشتن نتوانستند. جناب حمیدی‌نوف نخواست در مورد سبب های مرگ سابق سردار میزه شناسنامه‌دهی صحبت کند، اما او گفت حالت های زیادی بازداشت شهروندان افغانستان در حدود ناحیه که به قانون شکنی دست میزنند ثبت شده است. تا یک سال اخیر به قول او آنها 6 تن از شهروندان افغانستان را برای نقض قانون های تاجیکستان اخراج کردند.
آنها با خود شناسنامه داشتند اما پروپس نداشتند، برای آنکه این رایون سرحدی است. برای همین به حقوق و ایرانکنی ها راه دادن هر دی آنها را موفق همون کودکس 497 موده های 497 از نوحیه ما آنها را زرانده بودند.
این هم در حالی است که در سالهای گذشته نیز از تلاش گرفتن شناسنامه تاجیکی با راههای غیر قانونی در نواحی نزدی مرزی فرخور، همدانی و شورابود جلوگیری شده است. طلبی داوود یک کارشناس محلی میگوید شهروندان افغانستان تنها برای اون تلاش گرفتن شناسنامه تاجیکی میکنند تا از امتیاز اونها در تاجیکستان و دیگر کشورها استفاده کنند.
اونها با این واسطه هم شهروندی تاجیکستان میگیرند و هم از امتیاز اونها در دیگر کشورها مثل روسیه استفاده میکنند. فکر میکنم که با وجود نظارت جدی حالا هم چنین حالت ها دوام دارد.
نواحی شورابود، همدانی و فرخور در جنوب کشور با دولت اسلامی افغانستان هم مرزند. طبق اطلاع رسمی سال تا 20 نفر شهروندان این دولت در حدود این نواحی با جرم عبور غیر قانونی مرز و انتقال مواد مخدر حبس میشوند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خلیج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و حالا نوبت می رسد برای کسانی که نظرهای خود را توسط اینترنت با ما نوشتند. در نزد بلنگو مسئولی سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجی همکارم افراسیابی سلطان.
دوامی امروز از همه بیشتر دو مطلب صفحه اینترنتی آزادی سرخواننده و سربحث بودند. یکی از این مطالب موضوع بازگشت مرزبانان روز به سرحد تاجیکستان و افغانستان بود. در این موضوع بیشتری خوانندگان مخالف بازگشت دوباره مرزبانان روز بودند. رستم از دوشنبه می نویسد اگر مرز دولت ما را روسیه حمایت کند، این معنای آن را دارد که ما خود حمایت کردن نمی توانیم. نفر دیگری نوشته است هر کشوری که سرحدی خود را عهده اداره کنی ندارد، خصوصیت مستقلیت کامل خود را از دست می دهد. حکومت ما با چه مشکلی از پنجه روزها در سرحد رها شده بود و حالا دوباره به آغوش آنها بر می گردد. نفر دیگر گفته است به هیچ وجه به آمدن روزها به مرز اجازه داده نشود و همه مشاوران آنها نیز از مرز باید خارج شوند. خواننده دیگری میگوید اگر در حقیقت روسیه میخواهد که در تامین امنیت سهمگذار باشد، بگذار اول همان وعده های کمک های تکنیکی خود را اجرا کند. به هیچ وجه سرحد را با عروض دادن لازم نه، خودمان حمایه میکنیم، افزود است وی. ولی رستم از دوشنبه میگوید همه احساسات و غایه های هوایی را یک طرف مانده با چشم حقیقت به وضعیت امروزه نگاه کنیم. آیا تاجیکستان میتواند خودش مرز زیاده از 1000 کیلومتری با افغانستان جنگ زده را حمایت کند؟ استقلال باشد نباشد این مسئله دیگر، وضعیت و بی‌خطری ملی باید بالاتر از همه چیز شمرده شود. موضوع دیگری که باعث توجه و واکنش شده است بازگشت لنین به کولاب می باشد. پاتریوت می گوید هیکل لنین را حتی در کشور خودش روس‌ها از بین بردند، اما ما باشیم تا حال سر این مسئله بحث داریم. نفر با نام مهاجر به این نظر است که این لنین غمخوار قریب بود که نام تاجیک و تاجیکستانی ها را از خریطه شوروی نابود سازد. محمود میگوید بیایید بیگانه پرستی و بود پرستی نکنیم که عاقبت خوب ندارد. در پیتربورگ هیکل لنین را دو روز پیش ترک کردند. لنین اتئیست بود و تعریف کردن او درست نیست. اما یک خواننده گفته است که اگر لنین نمی بود امروز زیر طالبان میماندیم. خواننده دیگر به نام مکس به این نظر است که لنین یک کاری خوب کرد که همه را برابر کرد. اگر بالشویکان نمی بودند ممکن بابایان اولادان ما تا حالا به مثل خلق افغان درگیر جنگ بودند. برای همین شکر کردن هم کم کم در کار، افزوده است او.
شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله شامگاهی پنج شنبه 9 دکبر. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شود دنبال کنید.
همزمان سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من حرمگل خادویر میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پروگرام اسمی محمد رجب در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
شب. تا صحبت و تا برنامه دیگر در امواج رادیوی آزادی، خداحافظ، شب بخیر.
میکنی، این شب به کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی، دستم نمیرسد که در آغاش میرمد، ای ما پاک دست در آغاش میکنی، دستم نمیرسد که در آغاش میرمد، ای ما پاک دست در آغاش میکنی، امشب به قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی، امشب به قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی.